أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا رحمة للعالمين بالقاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، عجل الله تعالى فرجه وجعلنا من أعوانه وأنصاره، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. کلام در مورد رسیدن به کمال انسانیت و رسیدن به انسان کامل بود. هدف خلقت انسان مرد و زن برای همینه که به کمال برسن. منظور از کمال، کمال معنوی است. چنانچه اگر جمال هم گفتیم، مراد جمال روح و نفس، زیبایی جان. هدف خلقت برای رسیدن به اون جماله. و این روایت هم که متاسفانه رائج شده اشتباه معنا میکنن، حتی برای خود من چند نفر تا حال چیز نوشتن، دم تو کاغذاشونم نوشتن الله جمیل و یحب الجمال، نم اشتباه معنا میکنن، فکر میکنن منظور اینه که خدا جمیل است و جمال رو دوست داره، یعنی جمال ظاهری را. ظاهرن احساس میکنم تو ذهن خیلی ها این اشتباه رسوخ کرده، فکر میکنن خدای متعال جمال ظاهری رو دوست داره. روایت این نیست، خدا که جمال ظاهری نداره که، خدا اصلا جسم نیست که بگیم خدا جمیل است و جمال رو دوست داره. اگر روایت رو یک معنا بخوایم بکنیم صدر و ذیلش را، یعنی همون جمالی که برای خدا میگیم برای مخلوقم بگیم، که اصطلاحا بهش میگن سیاق، سیاق روایت، یعنی صدر و ذیلش دیگه دو معنا نمیتونه داشته باشه. همون مراد از جمیلی که برای خداوند، همین مراد تو بخش دومش هم هست. اگر میگیم خدا جمیل هست، یعنی یک موجود کاملی است. جمیل بودن خدا به اینه. و یحب الجمال یعنی همین جمال رو هم تو مخلوقش دوست داره. خداوند دوست داره که مخلوقاتش دارای همین جمیلی باشن که خود خدا داره. ما نمیتونیم روایت رو دو جور معنا کنیم. اول حدیث رو بگیم خدا جمیل است، یعنی کمالات داره، بعد بگیم یحب الجمال یعنی چهره زیبا رو تو مخلوقاتش دوست داره. اول حدیث میگیم خدا چهره نداره، پس جمیل بودنش مال باطنشه، اما دنبال روایت رو میگیم خدا جمال دوست داره، مال چهره ظاهریه. فکر کنم انحرافی شده و گفتم متاسفانه هر چی شنیدم اشتباه شنیدم تو این روایت. تا بال ندیدم یک نفر روایت رو درست معنا بکنه، در حالی که معنای حدیث واضح هم هست. خدای متعال جمیله، یعنی واجد کمالاته، یه موجود کامله. و به همین خاطر یحب الجمال، دوست داره که مخلوقش انسان، جن، اینا هم یه موجودات کاملی باشن، زیبای روحی. و همچنین کلمه رشد که عرض کردم هدف خلقت انسان میشه، گفت تحصیل رشد هست. باز رشد، نه رشد ظاهری که منظور سن بلوغ هست، نه، بلوغ فکری و معنوی است. فکر انسان برسه به حقایق جهان، اونم یک نوع بلوغه، یعنی رسیدن. منتها رشد، رشد معنوی است، رشدی که حضرت موسی علیه السلام دنبال تحصیلش بودن. وقتی که اومدن پیش حضرت خضر، چیزی که از ایشون میخواستن همین بود، گفتن اومدم خدمت شما که از شما تحصیل رشد بکنم، به من هم رشد عطا بکنه. این وظیفه همه ماست. خب حالا ما میخواییم به کمال برسیم. کمال ما در گروه چیه؟ چه کنیم یه انسان کاملی باشیم؟ کمال انسان، بخوام مختصر بگم، میگم در فهم دین و عمل به دستورات دینه. یه انسان کامل انسانی است که تمام دین رو، زوایاش رو میدانه و عمل میکنه. اینو میگیم یه انسان کامل. و اگر بخوایم تفصیلا صحبت بکنیم، صحبتی است که میخوایم از امشب واردش بشیم و یه مقدار اگر هم مفصله، بالاخره چاره این نیست، باید تو این زمینه وارد شد. به لحاظ اهمیت بحث جا داره که چند جلسه ای رو پیرامون این کمال صحبت بکنیم. لکن این رو خدمتتون بگم، صحبت خیلی فراتر از این مقداری است که ما اینجا داریم حرفشو میزنیم. یه انسان کامل رو بخوایم در یک کتاب تمام زوایای کمال او رو مکتوب بکنیم و بنویسیم، ده ها جلد کتاب میشه. بخوایم تو قالب سخنرانی بیان بکنیم، قاعدتا بیش از 100 جلسه صحبت میشه. لذا خواهید دید که الان وارد صحبت که میشم، مطالب یه مقدار فشرده و فهرستوار میریم جلو و توضیح زیاد نمیدم، به لحاظ اینکه حریص بر این هستم که از مطالب باز نمونیم و به یه جایی برسیم. عمده ترین کمال انسان، گفتم، در فهم دین و عمل به دستورات دینه. منتها اینا اگه بازش بکنیم، دین 3 بخشه و ما در هر 3 بخش اگر زحمت بکشیم و به کمال برسیم، میشیم مثل امام زمانمون، میشیم اون کونو مع الصادقینی که در آیه 119 از سوره توبه فرموده برامون حاصل میشه. شما میفرماد همیشه با امام زمانتون باشه. این معیت نه معیت ظاهری است. نگفتن امام زمانتون رو پیدا کنید برید اونجا. اینه که نگفتن. تو زمان ائمه علیهم السلام هم معنای آیه اینطور نبود که بگیم همه مردم از شهرهای مختلف باید خونه‌هاشون رو بفروشن و برن مدینه مثلا در کنار امام باشن. کسی آیه رو اینطوری معنا نمی‌کرده. معیت، معیت معنوی است. همونی که میگید میخوام برم مشهد مقدس، میگردم یه کسی رو پیدا کنم که فکرش با فکر من بخونه، اخلاقش با اخلاق من جور در بیاد. به قول معروف میگیم گروه خونمون یکی باشه، یا بعض وقتا میگیم آبمون توی جوب بره. این منظوره. یه آدم بد اخلاق حاضرین باشه هم سفر بشیم بریم مشهد و بیاییم؟ بد اخلاقه، زود به زود داد میزنه، عصبانی میشه، حاضر نیستیم. خب این چیز رو که یه اخلاق بد باعث میشه ما همسفر نشیم. یه آدم بخیل باشه، حاضرین باش همسفر باشیم؟ تو سفر ای بخواد بخل ورزی بکنه، دلمون نمیاد باش همسفر بشیم. تو سیر معنوی هم امام زمان علیه السلام حق دارن که با ما همسفر نشن. تو سیر الالله به خاطر اینکه وجود ما پر از نواقصه. اگه شدیم یه انسان کامل، تو این سه زاویه که میخوام عرض بکنم میتونیم همسفر بشیم. المؤمن و سیار، مؤمن دائما در حال سیره، نه یه لحظه و یک ساعت، دائما در حال سیره. متسیرش به چیه؟ بخش اول تحصیل ایمان در حد یقین هست، بخش دوم تهذیب اخلاق و بخش سوم اعمال صالحه. تو این سه بخش اگر کار کردیم میشیم یه انسان کامل. این سه بخشی که عرض کردم مجموعه دین ما رو تشکیل میده، کل دین تو همین سه مجموعه است. به عبارت دیگه قرآن کریم رو شما بردارید از اول تا به آخرش یک دو تلاوت بکنید، تمام آیات قرآن یا دارد عقاید ما رو محکم میکنه، یا دارد اخلاق ما رو خوب میکنه، یا دارد عمل صالح یاد ما میده. آیات الاحکام که 600 تا آیه مجموعا آیات الاحکام داره. مجموعه دین و قرآن اینه، یه انسان کامل اینه. امام زمان ما کمالشون در گروه همین سه بخشی که میگیم. چیزای دیگه ملاک نیست. به من و شما نگفتن بگردید ببینید شب جمعه امام زمان شامشون چیه، شما هم مثل امام زمان همون شامو بخورید. اینا که نگفتن، که نگفتن ببینید امام زمان رو دوشک چطوری میخوابن، دوشک یا رو زمین میخوابن. اینا که نگفتن. نگفتن ببینید رنگ لباسشون چیه، شما هم همون رنگ رو انتخاب بکنید. نگفتن ببینید فضای خانهشون چند متره، شما هم همون خانه. اینا رو نگفتن. میخوام عرض کنم اینا به انسان کمال نمیده. اینقدر که دنبال اینا هستیم و دنبال ظواهر هستیم، اینا به انسان کمال نمیده، که رشد نمیده به انسان، جمالم نمیده، جمال نفسی. اونی که انسانو زیبای حقیقی میکنه، پیش خدا عزیز میکنه، نزد خودش کاملش میکنه، این همین سیر معنویه در همین سه قسمتی که داریم میگیم. این سه قسمت از نظر اهمیت اگه کسی سوال بکنه کدوم یکی از این سه بخش مهمتره، عرض میکنم ترتیب اهمیتش به همین ترتیب بود که ذکر کردم. یعنی به ترتیب اهمیت، اول عقاید. عقاید و ایمان زیربنای تمام اعمال انسانه. فکر انسان ساخته بشه، بالاترین سرمایه هم همینه. حالا شما برید از فردا پس فردا برید هر زحمتی میخواید بکشید، هر شغلی میخواید داشته باشید، هر اداره ای، نمیدونم دانشگاه، حوزه، هر جا میخواید برید برید، آخرش بهتون میگم هر مدرکی پیدا بکنید کمال حقیقی در گرو ایمان. اساس اینه. ای کسی مؤمن نشد، حقیقت جهان رو نشناخت که یه خالقی هم بالا سر جهانه، این هیچی نداره. ولو بالاترین مدرک ها تو جیبشه، دکتر و مهندسه، اما مخلوق رو میشناسه نه خالق را. اصلا دانشمندی که خدا رو نشناسه ما تو علمش تشکیک میکنیم، میگویم این عالم نیست. بالاتر از این بهتون بگم، در عقلش هم ما تشکیک میکنیم، یعنی میگیم عقل سالم هم نداره. میدونید چرا؟ مسئله سادش اینه، یه کسی داره راه میره، سایش هم این طرف افتاده، یه آقایی که خیلی ادعا میکنه من خیلی چیز بلدم، پروفسورم و دانشمندم، میگه من اعتقاد دارم این سایه اینجا وجود داره، اما کسی که این سایه رو به وجود آورده هیچ کس اینجا وجود نداره، هیچ کس من قبول ندارم، فقط سایه رو دارم میبینم. شما بهش گید آخه این سایه که از خودش استقلال نداره که، این سایه خب صاحب داره، صاحب سایه اینجا وایستاده، حالا شما نمیری پشت دیواره، شخص اینجا این سایه مال اونه. هر چی بهش توضیح میدیم گید نه من کسی رو نمیبینم، من انسان رو قبول ندارم اینجا وایست، من فقط سایه رو قبول دارم. شما تو عقل او تشکیک نمی کنید؟ نمیگید این عقلش سالم نیست، زیاد تو آفتابا نشسته؟ کسی که این جهان رو قبول داره، اتم رو میشکافه، میکروب رو خوب بررسی میکنه، بدن انسان رو موشکافی میکنه، تو جهان و کیهان خوب تلاش میکنه، اطلاعات وسیعی به دست آورده، هرچی بهش میگیم بابا این جهان سایه خداست، مخلوق خداست، مصنوع خداست، خالق رو بشناس، صانع رو بشناس، آفریدگار، سازنده اون اصله، میگه نه من اینا رو قبول ندارم، من این جهانی که دارم میبینم فقط قبول دارم. شما تشکیک نمیکنید در عقل او؟ این عقلش سالمه؟ حقیقت دانش و علم رو عالم داره. اینه که قرآن کریم اصلا عالم رو جز جای حساب نمیکنه جز عالم دینی. قرآن کریم در تمام آیاتش همینه. کسی که راجع به بدن انسان خوب اطلاعات داره، راجع به جهان هستی خوب اطلاع داره، اما خدا را قبول نداره، قرآن نمیگه این عالمه. قرآن کریم میفرماد انما یعنی فقط، فقط یعنی از کلتون بیارید بیرون، کسای دیگه نیستن، فقط انما یخشى الله من عباده العلماء، فقط عالمه که خشیت الهی داره، ترس از خدا تو وجودشه. اون که خدا رو نمیشناسه و خشیت نداره این جاهله، حالا مدرک هم داره، خوب داره. میدونید جهلش کی ثابت میشه؟ تو دنیا ثابت نمیشه. تو دنیا مردم چشم گوش اونقدر پره که این صحبت ما هم الان یه مقدار ممکنه برای بعضی تازگی داشته باشه، اما این صحبت روز قیامت عینیت پیدا میکنه، اونجا معلوم میشه که عالم کیه، جاهل کیه، کی میره جلو، کی ایستاده، کی از صراط رد میشه، کی میمونه، کی شفاعت میکنه، کی محرومه، اونجا معلوم میشه، اونجا معلوم میشه. البته همینجا شخص که از دنیا میره یه مرتبه وارد برزخ که میشه همه چی براش آشکار میشه. اونایی هم که خدا را قبول نداشتن یا شک داشتن لحظه اول مرگشون به یقین میرسن، اما اون یقین دیگه فایده نداره، وارد قبر که میشه مواجه میشه با صحنه های جدید، میفهمه چه خبره، اما وقت یه کار از کار گذاشته. علت اینم که مرگ اسمش یقین گذاشته شده به خاطر همینه، حتی اتاکل یقین که میگن یقین به معنای مرگه، به خاطر همینه که خیلی ها تا زنده هستن یقین ندارن، با مردنشون یقین حاصل میشه براشون. خب اینو عرض میکنم برای اینکه اگر من و شما، مرد و زن همه رو دارم میگم دیگه، اینجا امتیاز این نیست یکی کسی بگه من مردم و بگه من زنم، من چیم، کمال امتیاز است برای انسان. اگر همه ما در تحصیل ایمان تلاش کردیم، هر درجه از ایمان که میاد تو وجودمون سرمایه‌مون داره میره بالا، داریم به کمالمون میافزاییم، این حقیقتا ارزشه. بالاترین ارزش هم همینه، ما از این سرمایه بالاتر نداریم. خوشبختانه تحصیل ایمان هم زیرابکیه. این که دو شب پیش خدمتون داشتم میگفتم که انسان باید در سیر معنویش مخفیانه بره جلو و تو ظاهر هیچ نمودی نباید داشته باشه، ولی کلا میره سرش. تو ظاهر باید جوری باشه که نزدیکترین افراد نشناسندش، از تو خونه خودش همسرش نشناسدش تا رفیق نزدیک او و دیگران، میگن نه این ما که باش مرده هستیم چیزی نمیبینیم. تو سیر معنوی انسان باید اینطوری باشه. و خوشبختانه تحصیل ایمان در حد یقین اینطوریه، یعنی الان من و شما ایمانمون در حد یقین برسه هیچ کس متوجه نمیشه، لذا راحتیم، نمیخواد دقت بکنیم، یخ ریا نشه، ریا توش نمیاد، تو درونمون خودمون فقط متوجهیم که داریم چه میکنیم. متاسفانه چون دیده نمیشه خیلی از ماها رغبت نمیکنیم به دست بیاریم. معمولا افراد دنبال اینن که یه مدرک پیدا کنن که نشون بقیه بدن. مردم اینطوری هست غالبا. پدر و مادر رو میخوان بچه هاشون برن یه مدرک بگیرن که وقتی میخوان برن خواستگاری برای بچه هاشون بگن بچه ما فلان مدرک رو داره، با چند زبان خارجی میتونه حرف بزنه، دختر ما نمیدونم فلان هنر رو داره، میخوان یه چیزی باشه نشون دادنی. در حالی که اگه ایمان بچهشون قوی باشه نمیتونن ایمان رو نشون بدن، میگن این بچه ما یه ایمانی داره به خداوند، اونقدر ایمان قوی که دیدنی هم نیست. خب چیکار بکنه؟ نه پدر و مادر ارزش قائلن برای ایمان بچهشون چون نمیبینن، نه اگه ارزش قائل باشن دیگران براش ارزش قائلن، نشون دادنی نیست. لذا تو مهریه ها که میخوان مهر رو ببرن معمولا نگاه میکنن رو خصوصیات ظاهری. چند وقت پیش یه مهریه آورده بودن پیش ما، یه نظری روش بدیم، بعدم اون طرفایی که طرفای دختر خب معمولا رعایت نمیکنن دیگه، طرف دختر که اصلا مهر رو زیادش میکنن، اگه طرف پسر باشه کمش میکنن، معلومه این عادل نیست دیگه. ما اگه کسی این کارو بکنه من عادلش نمیدونم. اون کسی که اومد صورت مهریه پیش من از رفقای خود ما بود، من بهش گفتم فکر نکن من به نفع شما کار میکنم، من نگاه میکنم واقعیت، من منصفانه وارد میشم. اگه به این نیت اومدی که من به طرفداری از داماد کمش بکنم مهریه، اشتباه فکر کردی، من این کارو نمیکنم. گفت نه هر کاری انجام بدی من قبول دارم. گفتم شما قبوله، پدر مادرت چی؟ چون من اینطور نیست، من منصفانه نگاه میکنم نم شأن شما چی. گفت پدر و مادرم هم راضی هن. علایان ما یه مقدار مواردی بود که به نفع عروس بود، اونا رو درستش کردن و تصحیحش کردن، یه مقدار به نفع ایشون بود، اونا رو هم درستش کردن که از نظر شرعی اشکال داشت و دادم صورت بشه. بعد برده بودن پیشه نمیدم دای عروس رو نمیدم چه، اونا ورداشته بودن یخته کم و زیادش کرده، اضافه ترش کرده بودن. گفتم بنده خود پیغام دادم براش که شما فکر کردی که چون طرف اون جسی باید این کارو بکنی، حالا خود شما اگه طرف داماد بودی یقینا کمش میکردی، شما عادلی با این کاره؟ بعد بهش گفتم شما اصلا متوجه نیستید که این داماد عروس اینا از نظر معنوی چقدر مقام و ارزش دارن، چون هر دوشون رو میشناختم از جهت ایمانی خیلی قوی بوده. گفتم شما چون نمیشناسید اینا رو دارید با پول معاوضه میکنید، متوجه نیستید چه گوهری تو وجود این هاست. خداتون که بهره زیاد ندارید فکر کنید همه مثل شما هستن و من ارزش اینا رو فوق اینها میدونم. این حرفا چیه؟ حالا 2 میلیون سومی کم ازیت، یعنی اصلا دنیا ارزش این رو نداره که شما دارید کم ازیتش میکنید، فوق اینه. روح اینها رو ببینید چیه، ایمانی که تو وجودشونه، و اون ایمان متاسفانه اینا چون نمیبینن متوجه نیستن. بله همینطوره، وقتی انسان جمال حقیقی رو ندید تو جمال ظاهری میره جلو، تو موقعیت ظاهری میره جلو که این آقا چی داره چی نداره. حالا یه حال بالاترین چیزی که به انسان کمال میده ایمانه. ایمان 2 مرحله داره، یه مرحله مرحله استلاله، یه مرحله مرحله یافتنه. یه انسان تو مرحله اوله که میره دلیل میره برای اثبات خداوند، با دلیل اثبات میکنه، یه مرحله دومه که اون خیلی طول میکشه. این انشاءالله شب آینده راشم خدمتتون میگم که چیکار کنیم که به این راه ها برسیم. فعلا دارم فهرستشون میگه. اون راه دوم راه یافتنه که اگه انسان سه تا کار را انجام بده حدوداً 21 سال تا 25 سال طول میکشه تا خدا را بیابه، یافتنی که مستقر بشه تو وجودش و از اضطراب در بیاد. اون تعبیری که قرآن کریم ازش به سکینه تعبیر میکنه که میگه ما سکینه رو در قلوب مؤمنین قرار دادیم و این سکینه منظور ایمانه. روایتشو براتون بخونم و صحبتمو دیگه اینجا تمامش بکنم. آیه چهارم سوره فتح: هو الذی انزل السکینة فی قلوب المؤمنین. خداوند خدایی است که سکینه و آرامش را تو دلهای مؤمنین قرار داده. این سکینه چیه؟ چرا خیلی از جامعه ما الان اکثرشون مؤمنن اما این سکینه توشون نیست؟ نگرانی دارن، مضطربه، خوف و وحشت داره، غمناکه. چیه؟ دلهوره مال چیه؟ از اون طرف هم که من مؤمنم، اینطور نیست. اگه ایمان قوی شد تو وجود انسان رسوخ کرد به حالت سکینه میرسه. دقت کنید روایت رو از امام پنجم علیه السلام و امام ششم، از هر دو امام روایت نقل شده. این روایت در تفسیر نور الثقلین جلد پنجم صفحه 58 در ذیل همین آیه شریفه که می‌فرماد هو الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین، امام پنجم و امام ششم علیهم السلام می‌فرمان هو الایمان. این سکینه ایمانه. ایمان است که وقتی اومد تو جان کسی به آرامش میرسه. مثل یک کشتی سبکی که تو بار نداره، موج که میاد هی این طرف و طرف میفته. یک کشتی های قول پیکر هم هست که یک کیلومتر یک میدر درازیشه، اونقدر سنگینه تو آب، موجهای عجیب غریب میخوره تو این کشتی، اصلا تکون نمیخوره. اگه یه لیوان آب بزنه رو عرش این کشتی اصلا این تکون نمیخوره. آرامش اینطوری داره بعضی کشتی ها. هواپیما از روی کشتی بلند میشه یا مینشینه کشتی تکون نمیخوره، از بس سنگینه. مؤمنی که ایمان او قویست اینطوریه. حوادث روزگار هیچ تأثیر در روحی او نداره. مصیبت‌های بزرگ تو زندگی بهش میرسه، هیچ براش تفاوتی نداره. ناراحتی‌های فراوان، بیمهری‌هایی که از افراد میبینه، بیماری‌هایی که ممکنه دوچارش بشه، فوت افراد نزدیک او و همچنین. مؤمن یه سکینه تو وجودشه، آرامش. اصلا نگران نسبت به آینده نیست، همیشه خوشبینه، چون قدرت خدا را در پشت سر خودش احساس میکنه. مؤمن یک نشاط درونی داره که نمیتونه به دیگران بگه و دیگران ندارن این نشاط ها را. انواع گرفتاری ها، غم و غصه ها را دارن، بلاها را دارن. نه اینکه مؤمن گرفتار نباشه، یعنی جسمش انواع بیماری هم داره، اما وقتی میشینید بلوش میگید احوالت چطوره، از ته دل با رضایت درون و قلب میگید الحمدلله الحمدلله، تبسم میکنه و میگه الحمدلله، از ته دل راضی است. آنچنان نشاط داره، ایمان وجودش رو پر کرد. با یکی از این افراد یه موقعی احوالش پرسیدم، گفت الحمدلله تو تمام عمرم آنچه از خدا خواستم بهترینش خدا بهم داده. شروع کرد از خدا تعریف کردم. گفت من اصلا تو عمرم یاد ندارم که چیزی خدا بهم داده باشه چیزای ضعیف و متوسط داده باشه، هر چه بهم داده خوبشو داده. آن چه خواستم از اون جوانیم، وقتی که میخواستم زن بگیرم بهترین زن متدینه رو خدا بهم داد، خونه میخواستم بهترینشو داد، وسایل زندگی میخواستم بهترینشو داد، از نظر معنوی آن چه میخواستم خدا بهم داد. هم گفت الحمدلله خدای من مهربان ترین فرد به منه. تو بلا و مصیبت هم میفته، فکر نکنین نگرانی نداره، اما نگرانی است که دیگران نگرانشن، اونه. خب این دو مرحله است که عرض کردم برای ایمان، مرحله اول استلاله، مرحله دوم یافتنه. چون الان تو بحث موضوع بندی هم نمیخوام توضیح بدم، فقط عرض میکنم تو مرحله اولا همه ما وظیفه داریم اصول دینمون رو با دلیل بتونیم اثبات بکنیم. این وظیفه اول ماست. الان شما عزیزانی که حاضر تو جلسه هستید، آیا میتونید برای اثبات توحید یکی دو تا پنج تا به تناسب فکرتون دیگه، هر کدامتون فرهنگی هستید بیشتر، هر کدامتون فرهنگی نیستید کمتر، هر کسی به تناسب شأنش، اون مقداری که فکرش کشش داره و استعداد داره، آیا میتونید دلیل بیارید برای اثبات خدا، برای اثبات صفات خدا؟ آیا میتونید دلیل بیارید که قرآن کتاب آسمانی است نه کتاب معمولی؟ آیا میتونید دلیل بیارید برای اینکه پیامبر رسول خداست، این ادعایی که کرد رو دلیل بیارید براش اثبات بکنید؟ آیا میتونید دلیل بیارید 12 امام واقعا حجت الهی هستند؟ کسی به تناسب شأن خودش. اجازه بدید چون شب جمعه است، میخوام نامی از امام زمان علیه السلام رو مقیدم در شب و روز جمعه ببرم، بحثم رو اینجا ناتمام رها بکنم و اشاره کنم به داستان حاج محمد علی فشندی که چند سال پیش ایشون فوت شدن. ایشون از اخیار تهران بودن و فرد بسیار پاک، چند تا تشرف خدمت امام زمان علیه السلام داشتن و پدر ما ایشون رو میشناختن، با ایشون یه سفر عمره هم رفته بودن. این حاج محمد علی در یکی از سفرهایی که مکه مشرف شده بود خدمت امام زمان علیه السلام رسیده بود. البته تشرفای دیگه هم داره، در میدان معابده مکه، اونایی که مشرفشان میدونن کجاست، اونجا باز خدمت حضرت یه تشرف دیگه داره. در مسجد جمکران دو تا تشرف داره، این مقدار که ما اطلاع داریم. تو اون سفری که رفته بود در سرزمین عرفات خدمت آقا رسیده، به این سبب که خلاصشو خدمتتون میگم. خیلی آدم خدومی بوده، خدمتگزار حاجیا بوده در کاروان، و به خاطر اینکه خدمتگزار بوده اساس کاروان رو دو شب قبل از روز عرفه اساس کاروان رو ورده میبره سرزمین عرفات که آماده باشه، چادر و اینا رو مهیا بکنه برای اینکه حاجی میان اونجا در خدمتشون باشه. معمولا کاروان‌دارها، خدمه کاروان، روز قبل یعنی روز هشتم ذی‌حجه اساسه کاروان رو بعدا میبرن سرزمین عرفات، و خود حاجی هم معمولا بعد از ظهرش تا شب عرفه معمولا میرن دیگه، که دیگه شب عرفه رو اونجاست. این حاج محمد علی یه شب زودتر رفته بود، یعنی شوم هفتم شب هشتم رفته بود سرزمین عرفات، و طبیعی بوده که اونجا کسی نبوده. مأمور سعودی تا ندیشون زودتر اومده، یه شب زودتر اومده، میاد بهش ایراد میگیره، میگه چرا امشب شما اومدی؟ میگه حالا دیگه اومدم. مأمور میگه من امنیت اموال شما رو به عهده نمیگیرم، اگه دوز اموالت برداشت بود شبیه با من نیست، خودت باید اموالت میذاری تو چادر، خودت باید نخوابی، مواظب باشی. میشنم که باشه، من اصلا نمیخوام بخوابم، خب میشنم با خدا مناجات میکنه. میشنه اساس کاروانو میشنه و میشنه تو چادر رو به قبله با وضو و میشه مشغول دعا و مناجات و اینا. آدم میگم خیلی پاک و وارسته ای بود، خدا رحمتشون میکنه. میبینه که یه آقای تشویدن دم چادر، اول میاد بترسه که این کیه، بعد میاد نه چهره خیلی نورانی با تقوا پاک. در ضمن میگه دیدم دو تا جوانم پشت سر آقا بودن که هنوز محاسنش هم در نیامده بود، اونا هم پشت سرشون بودن. آقا اومدن سلام کردن و از سلامشون یه آرامشی تو وجودم احساس کردم، سلام علیکم، سلام کردیم و احوال پرسی و خلاصه اجازه گرفتن اومدن داخل چادر نشستن پهلوی ما. فرمودن حاج محمد علی خوش بر احوالت، شبی رو در سرزمین عرفات داری بیتوته میکنی که جدم امام حسین علیه السلام چنین شبی رو اینجا بیتوته کرده. حاج محمد علی میگه من اون لحظه هیچ متوجه نبودم که این آقا کیه، فقط از صحبتهایی که بینمون رد و بدل شد احساس کردم این آقا خیلی علم دارن. از صحبت معلوم بود اطلاعاتشون خیلی وسیع، اما مصلحت نبود آقا رو بشناسن. فهمدن حاج محمد علی میخوای دستور العملی رو بهت بگم که جدم امام حسین علیه السلام امشب انجام دادن؟ اظهار کن بله. فرمودن بلند شو غسل بکن و بیا. خود آقا میگه غسل کردن، رفتن غسل کردن، اومدن دیگه اون دوتا جوان اجازه نداشتن بیان، اونا نیومدن، اما خود آقا تشویدن و نمازی خوندیم و بعدم دعایی خوندن که این دعا میگه آشنا نبود برام، با اینکه من دعای مفاتیح از بس خوندم عبارتاشو معمولا آشنا هستم، اما اون دعایی که آقا خوندن برام متعارف نبود. خیلی دلم خواست دعا رو حفظش بکنم، مزامین خیلی مزامین بالایی بود، اما هم که تو این فکر رفتم که اینا رو حفظش کنم، آقا فرمودن که این دعا از اسراره و شما حفظت نمیشه. بعد حالا مطالبم که دارم من خدمت شما میگم ممکنه کم از زیاد بگم، عقب جلو بگم، ترتیبشو من حفظ ندارم، این مطالبم تو اتفاق افتاده. میگه اظهار کردم که چیزی میل دارید قضا، یه سری قضایی بود همراهمون، اونا رو اظهار کردم که میل ندارم، اما نان و ماست کیسه انداخته از ایران برده بودم، اونا رو اظهار کردم که بیا میل دارم، اووردم خدمتشون خوردند. و بعد آقا فرمودن حاج محمد علی چای کاروان رو آوردی؟ چای خشکشونو. تا اینا گفتن یه مطلب به فکرم بود که همه اساس کاروانو که از مکه برداشته بودم آورده بودم عرفات، چای یادم رفته بود و آقا تعمدن همین نکته رو یاداوریم کردن. فهمدن چای کاروانو آوردی؟ یه مرتبه یادم اومد گفتم نه متأسفانه. بعد فهمدن من چای دارم، چای خشک، خود آقا بهم دادن، گفتن این چای، چای هم بهم داد. من دم آقا اطلاعاتشون خیلی بالاست و اطلاعات علمیشون معلوم بود، از حفظ دعا رو میخوندن، مزامین خیلی بالایی بود. شروع کردم ازشون سوال کردن، از خودشون پرسیدم که امام زمان علیه السلام الان کجا هستن؟ فرمودن زیر خیمه نشستن. با اینکه گفتن زیر خیمه، من فکر کردم منظورشون که خیمه دیگه هست. گفتم که میشد ما آقا رو ببینیم، آقا رو زیارت بکنیم؟ آیا آقا روز عرفه میان تو چادر؟ فهمدن تو چادر شما میام اون لحظه ای که روحانی کاروانتون روزه حضرت ابوالفضل علیه السلام میخونه. ما خوشحال شدیم این وعده رو دادن، اما بازم حواسم نبود، داشتم گفتن میام، ما انا حواسم نبود، فکر کنم کسی دیگه رو دارن میگن. از آقا پرسیدم آقا من ایمانم به خدا در این حده، ببینید این برای من کافیه یا نه؟ فهمدن بگو. خوب دقت کنه حاج محمد علی میگه به حضرت گفتم که من عقیدم اینه، معتقدم که این جهان رو خدا آفریده است، این کوه، این درختا، این زمین، این آسمان، اینا رو با دلیل معتقدم که اینا رو خدا آفریده، آیا این کافیه است برای من؟ حضرت فرمودن برای شما کافیه. خوب دقت دارید، برای شما کافیه یعنی برای یکی دیگه ممکنه کافی نباشه، هر کسی در شأن خودش. یه روحانی نه، این براش کافی نیست، اون باید ریز استدلال‌ها، ادله فلسفی کلامی اینا رو باید بلد باشه، هر کسی به حسب استعدادش. دست حضرت به او فرموده بودن برای شما کافیه. خلاصه صحبت های دیگه هم زارن بوده بینشون. بعد میگه آقا به من فرمودن حاج محمد علی دلم میخواد یه عمره برای پدر من به جا بیاری. گفتم چش. 200 ریال سعودی هم در آوردن دادن به من، گفتن اینم بگیر. یه عمره برای پدر من به جا بیار. گفتم چش. اسم پدرتون چیه؟ که میخوام نیت بکنم محرم بشم. اسم پدرتون چیه؟ فرمودن سید حسن. گفتم اسم خود شریف شما چیه؟ فرمودن سید مهدی. بازم نشناختم آقا رو. دیگه آقا پا شدند و منم همراهشون اومدم تا دم در درای خاص خودش چادرها، تا دم در چادر اومدم خدمتشون، جلو چشمم یه مرتبه غائب شدن. البته جلوم بودن، یه وقتم هیچ کس نیست. تا آقا غائب شدن تازه به خود اومدم، شروع کم گریه کردن و حالم رو دیگه نمیفهمدم. آنچنان بلند بلند گریه میکردم دست خودم نبود، اونقدر بلند بلند گریم کم که مأمور سعودیه اومدش فکر کرد دوز اموال ما رو برده. نشستم دارم گریه میکنم. اومد گفت هم چی شده؟ گفتم نه تو حال خودم، اما دیگه تو حال خودم نمیفهمدم دیگه، حالم منقلب بود تا صبح. و اون لحظه ها گذشت، اما خوشحال بودم که آقا وعده کردن روز عرفه بیان تو چادر ما. گفتم هیچ نمیگم تا ببینم روحانی همون روزه رو میخونه یا نه. همینطور شد. روز عرفه در اثنای دادم روحانیمو شروع کرد روزه از ابوالفضل علیه السلام بخونه. نگاه کردم گفتم آقا وعده کن تو این لحظه بیان. هی نگاه کردم اطرافم اهل کاروان خوب میشناختن دیگه، همه دم همون مردا خودمونیم. دم آقا نیومدن، تعجب کردم. بلند شدم از چادر بیام بیرون، دم آقا دم در چادر ایستادن و دارن گریه میکنن. اومدم داد بزنم به حاجی، بگم حاجی حواستون رو جمع بکنید، آقا اینجا ایستادن. دم آقا اشاره به سکوت کردن، اما دم در ایستاده بودن و گریه میکردن. و روزه که تمام شد باز تشریف بردن. صلی الله علیک یا بقیت الله فی ارضه. همه هست آرزویم که ببینم از تو روی، چه زیان تو را که من هم برسم به آرزوی. همه موسم تفرج به چمر روند و صحرا، تو قدم به چشم من عزیز فاطمه، بنشین کنار جویی. به کسی جمال خود را یا ننموده ای و بینم، همه جا و نزد هر کس ز تو هست گفت و گویی. آقا چه شود که از ترحم دمی ای صحاب رحمت، من خشک لب هم آخر ز تو تر کنم گلو. من خشک لب هم آخر ز تو تر کنم گلو. اونایی که چشم ظاهر دارن وقتی میبینن رودخانه آب نداره خیلی قصه میخورن، اما اولول الباب اونایی که صاحب عقل و خردن وقتی میبینن آقاشون غایبن، روحشون خشک شده بیش از هزار سال، بیشتر متاسفن، بیشتر متاثرن. مردم شب و روز جمعه بیشتر دعا کنی. امیدوارم دعاها مؤثر واقع شود. خداوند لطف کند، فرج حجتش رو نزدیک کند. شب جمعه است، یه جمله از سید الشهدا علیه السلام بگم، دلها رو روانه کنید کربلا. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابن رسول الله، السلام على الشيب الخفي، سلام بر اون محاسن خونین شما، اون محاسنی که بعد از شهادت حتی این خونها رو نشستن، پاک نکردن، با همون محاسن خونی سر مقدس و بالای نیزه گردن فرستادن کوفه و از اونجا تا شام. السلام علی الخد التریب، السلام علی امام زمان است، سلام بر اون گونه های خاک آلود شما، چهره امام از خاکی کربلا خاکی شده بود. دیگه با کنایه میگم سر امامو که از قفا جدا کرد. با همون خاکایی که به چهره امام بود سر امام رو بالای نیزه کردن و رفع علی القنات رسول به ابی انت و امی و نفسی یا ابا عبدالله، بسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم، یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله، یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا علی دینک. خدا یا فرج مولای ما رو نزدیک فرما، معرفتمون رو کامل کن، ایمانمون رو به حد یقین برسان، اعمال صالح ما عطا بفرما، لای ما را از محبت خودت پر بگرد، رهبر بزرگوارمون رو حفظ فرما. در این شب جمعه هر کس بر حاجتی تو این جلسه شرکت کرده از حاجت روا فرما، و آبروی امام زمان مشکلات همه رو برطرف فرما، موانع کمال رو برطرف فرما، رحمت خودت رو بر همه ما و همه گذشتگان من، حقداران به ما، علمای گذشته، منظورین از اونها، حضرت امام شهدا نازل بفرما به جاه محمد و آله.